الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد عجل
الفرج. در خصوص اینکه اگر آب جاری قلیل باشه آیا با ملاقات نجاست نجس میشه یا نه، گفتیم که جناب علامه حلی یک فتوایی دارن که با بقیه علما مخالفه. ایشون فرموده نجس میشود، بقیه گفتن نجس نمیشود. عرض کردیم که دلیل این که آب جاری ولو قلیل باشه نجس نمیشود دو تا روایت هست. یکی روایت داوود ابن سرحان، یکی هم روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزیر. بعد دلالت اینها را هم گفتیم و مسئله از حیث دلالت دیگه به نظر ما جای بحثی نموند، الا این که عرض کردیم خود جناب علامه حلی هم بالاخره با یه دلیلی به اون فتوا رسیده. دلیل علامه حلی گفتیم چیه؟ روایاتی که می‌فرماد اذا بلغ الماء قدر کرن فلا ينجسه شيء، که شرط عدم تنجس آب را کر بودنش قرار داده. اگه کمتر از کر شد بنابراین مفهومش این میشه که نجس میشه. ما قاعدتاً از روی ترتیب بحث بایستی این روایت را، یعنی مجموعه از روایات هست، بررسی کنیم، دلالتش را بر این مطلب یا اینکه مفهوم دارد ندارد، مفهوم مخالفش چیه و اینا را بررسی کنیم. بعدش ببینیم اگر مفهوم داره در تعارض با این مفهوم، در تعارض با منطوق اون دو تا روایت چه نسبتی از بحث تعارض پیدا میشه، آیا میتونه معارضه کنه یا نه. فرض کردیم که نمیتونه معارضه کنه، دوباره اون دوتا حدیثمون زنده هستن و کار خودشون رو میکنن. اگر گفتیم تعارض رخ میده باید ببینیم نتیجه تعارض چیه، ترجیح یکی از دوتا دلیل یا چی؟ یا تساقط. ترتیب بحث رو دارم میگم. بعد اگر گفتیم یکیش ترجیح داده شد که با همون که ترجیح داره عمل میکنیم، ترجیح نتونستیم بدیم شد تساقط، ما هستیم و کل شیء یرجع الی اصله. کل شیء ما دو تا بحث را بنابراین اینجا الان داریم که ورود بهش این دوستان را که آماده شدن برای که اصل را بگن کمی خسته میکنه، چون اینا آماده بودن امروز. ما بحث اصل طهارت را که خواهیم داشت انشاءالله امروز میشنویم، شروع میکنیم. یعنی بحث اصل که تمام شد این فضلکه بحث طلبتون باشه. ما اصل حرفمون اینه که خیلی خلاصه بخوایم بگیم تفصیلش و استدلالش نمیگم، ولی بحث من سر اینه که این روایاتی که آقایون گفتن مفهومش معارضه داره با اون دو تا روایتی که گفتیم، این روایات مفهوم نداره، اصلا مفهوم مخالفی براش شکل نمیگیره که بخواد چه بشه، بیاد در تعارض با منطوق اون دو روایت باشه. بنابراین طبق اون چه که ما به نتیجه رسیدیم و حالا توضیحش را عرض کردم بعدا براتون میگیم، دیگه نوبت به اصلا نمیرسد، همینجا کار تمامه. در بحث قاعده طهارت، حالا یا اصالت و طهاره، حالا دیگه دوستان خواهند گفت که رتبه این قاعده طهارت کجا هست. این در عرض ادله به اصطلاح نقلی و لفظی قرار میگیره، واسه اینکه به اصطلاح روایت هست که میخواییم بهش استناد کنیم، یه روایتیه مفهومش کلی یا نه مثل اصول عملیه میمونه که واقعا تأخر داره رتبته. این هم یه مسئله هست که باید مد نظر دوستان باشه برای اینکه اشتباه نکنیم. گاهی میگیم اصل، بعد میگیم اصل که بعد از به اصطلاح دلیل لفظی هست، بله اصل بعد از این ادله قرار میگیره، ولی خب اونا اصول عملیه هست. این قاعده طهارت نسبتش با اونا چیه؟ بازن اما ضمن همین بحثا انشاءالله دوستان شاید گفتن نگفتنم بالاخره یه توجهی بهش خواهیم کرد. جناب آقای غلامشاهی بنا شده که قاعده طهارت یا اصالت الطهاره را برامون از این کتاب بفرمایید. حالا خودتون بگید همه اینجا بیاید آقا دیگه، حالا یه طوری باشه که
مثلا تیگه یه سوالی بخواهید شما فرمایید که باید مفهوم نداره که
یه روایتی هستم که محدودشون هست که هر وقتی مفهومه رو میزنم اونهایی دیگه تا آرازو کنم. حالا شما بیاید ببینید هرچی داریم میاریم، هرچی تا دیگه میاد سر کمچی. حالا فعلا شما اول کتابت رو معرفی بکن اینجا ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باشه من قبل از اینکه شروع کنم بحثو عرض کنم، حضرت استاد من یادمه موقعی که پایه چهار بودیم تازه حاصل لغمه بخونیم، خب گفتیم میخواییم فقه بخونیم، تازه داشتیم اصول میخونیم، خیلی آدم مشتاق فقه استدلالی بودیم، ولی لغمه خب حالا دست و گریخته شاید جاهایش خوره استدلالی بود. حالا اونجوری که استاد باید کار میکن نمیگن، چون حالا خیلی دوستان علاقه من نبودن، بعد پس بحثم تمام بشه. ما به استادم پیشنهاد دادیم، گفتیم که بیاید حداقل پنجشنبه ها رو در حد خودمون یه فقه استدلالی کار بکنیم. استادم قبول کرد و یه کتابی هم ما کتابخونه پیدا کردیم، کتاب ساده و روانی بود فقه استدلالی. حالا یه چند جلسه رفتیم کار کردیم، بعد حالا دوستان مشتاق نبودن ادامه پیدا نکرد. بعد گذشت این مسئله مشتاق بودیم که قواعد فقه کار بکنیم، تو حوزه کتاب درسی قواعد فقه نبود. من همین تو همین مدرسه مسلم که بودم به مدیر مشاور اجرای دیوان بود پیشنهاد دادم که قواعد فقه درس بدید، گفتن خب یه عده‌ای رو جمع بکنید، جز خودم هیچ کی نیومده، مشتاق نبود که بیاد کار بکنم، برگزار نشد. حالا خب ارزم اینه که ما موقع مثلا این دغدغه رو داشتیم که هم بنفع استدلالی کنیم هم قواعد فقه. حالا الحمدلله حالا تحول نظام چیزی که تو حوزه ایجاد شده، الان توی پای 4 و 5 هم یه فقه استدلالی میخوان در کنار لغمه، یه کتاب ساده روانی مولای عزیزیه. باز جمله کتابی که حالا جز کتاب درسی حوزه شده همین کتاب آقای ایروانی، کتاب قواعد فقه دروس تمهیدیه فی قواعد فقهیه. ما که حالا سطح 1 و 2 رو خوندیم اصلا کتاب قواعد فقه نداشته، ولی حالا الحمدلله دمون طلبایی که مزمه کنن از ما کمی جلوتر هستن. حالا اگر شما بکنن دیگه
اینجا هم نگاه کنید، این کتابه که قدمای اصحاب بدونن که این کتاب الان درسی شده. بله. خب چشم ما روشن.
در حال همش هم شکر خدا میخونه، حالا اگر بارم دیگه مثل ما تنبایی نکنم بخونن دیگه خیلی از اون جلو فهمیدن.
بسیار خوب.
خدمت می که از میخونم قبل از این که وارد بحث بشیم با اجازت من یه سه تا نکته نسبت به قواعد فقه عرض بکنم، حالا هر چنان مختصر.
اینجا میتونید کتابتون بسید.
خب بحث قواعد فقه یه بحثی است که اهل تصنن نسبت به ما شیعه زودتر کار کردن، جلوتر بودن. یعنی اول قواعد کتاب قواعد فقهی که توی تاریخ شیعه نمیشه شده کتاب القواعد و الفقاعد مرحوم شهید اول بوده، دیگه بعدش دوم کتاب فاضل مقداد بوده که اون رو حال شرح میشه زده. اما اهل تصنن اولین کتابی که نوشتن هم اوایل غیبت کبرا بوده، مال ابو طاهر حنفی، شخص نابینایی هم بوده و تو دوره های بعدی بازم از ما شیعا جلوتر بود، اما یکم توی مثلا نسبت اونا عقبتر بودیم توی تعریفشون. نسبت به تعریف قواعد فقه، خب علما تعریف های متعددی کردن، حالا هر کسی شاید یه جوری این قواعد فقه رو تعریف کرده. حالا من یه نگاهی که میکردم تعریف آیت الله فیاض، من حس میکنم یکم بیشتر یعنی به دلم نشست تا موافق تعریف دیگرم، خاطر همه اون تعریف رو آوردم خدمتتون عرض میکنم. ایشون در تعریف قواعد فقهیه، البته حالا من فقط یه چیزی میکنم، فقط نظرها رو نقد میکنم، حالا قطع نظر از شاید اشکالاتی وارد چیز نظرم بیاد فعلا دیگه حالا مطرح نمیکنیم، اگه اشکالی هم باشه دیگه استاد هستن جواب میدن، ما فعلا توی اون مسئله نیست و هم نقد نظری میکنم. خب آیت الله فیاض اینجور تعریف کردن قواعد فقهیه را، فرمودن که قواعد فقهیه قواعدی است که در راه رسیدن به احکام شرعی واقع می شوند و این استفاده از باب استنباط و واسطه در استنباط نبوده، بلکه از باب تطبیق است. ما بقیه هم تعریف هایی که کردن تقریبا تو همین به حال زمین ها سر بکنی کرد. خب نکته بعدی که خدمت شما عرض بکنم که باز هم تو همین خود کتاب قواعد فقه آیه روان اومده، توی تاریخچه گفته و بعدشون اشاره کرده به تفاوت قاعده فقهی با مسئله اصولی. این هم علما مطرح کردن، تقریبا جامعش 7 تا فرق هست، بس من یه تغییرات یا درس آیت الله سبحانی میدم 4-5 تا از این فرقها رو رد کرده بود و نهایتا نظر حضرت امام رو پذیرفته بود. امام یه فرقی رو گذاشته بودن، شون گفته بودن که مسئله فقهی قواعد فقهیه ما بهی ینظره، مسائل اصول ما بهی ینظره، قواعد فقه ما فیه ینظره. خیلی در جای خود باید تشریح بشه که مراد منظور چی. اما اون تفاوتی که بین قواعد اصولی و قواعد فقهی گذاشتن 7 تا شالف جمله. یک، میفهمن که حکم منتج از قاعده اصولی کلی و حکم منتج از قاعده فقهی جزئی است. دوم، مسئله اصولی متضمن حکم شرعی نیست و خلاف قاعده فقهی. سوم، مسئله اصولی حتما فراگیر است و خلاف قاعده فقهی که خیلی فراگیر نیست. چهارم، مسئله اصولی خاص مجتهد است برخلاف مسئله فقهی که خاص مجتهد و مقلده. پنجم، نتیجه مسئله اصولی در کبرای استنباط قرار میگیره برخلاف قاعده فقهی. ششم، قاعده فقهی جایگاه استقلالی در استنباط دارد برخلاف مسئله اصولی. و هفتم، استنتاج در مسئله اصولی متوقف بر قاعده فقهی نیست برخلاف اکثر. خب حالا اینا یه اشکالات هایی هم داره که مطرح کردن، در جای خودش باید مطرح بشه. و نکته هم بعدن خدمت عرض بکنم، تفاوت قاعده و اصل. وقتی ما میگیم قاعده طهارت و اصل طهارت فرقشون چیه؟ بعضی ها گفتن که با هم فرقی نمی کنه، قاعده و اصالت یکیه. اما بعضی ها گفتن که قاعده طهارت حکم اولی و واقعی است که از سوی شارع صادر شده و یا در کلام او مفروغ عن فرض شده، در حالی که اصل طهارت حکم ظاهری است که مرتبهش پایین‌تر از حکم واقعیه. خب حالا اما نسبت به این کتاب دروس تمهیدیه به قواعد فقهیه، بحث اصالت و طهارت رو که حالا بنده عرض میکنم، حالا ما قصد کردیم که توی دو جلسه تصورم این بود، گفتم حالا آقا اول این بحث تعارض رو مطرح میکنه، یه ده دقیقه آخر ما صحبت میکنیم. من نصف مطلب رو آماده کردم، یعنی تقریبا و نصفش هم انشاءالله با اجازه آقا فردا عرض میکنم خدمت شما. نسبت به اصالت و طهارت تو این کتاب دروس تنفیه قواعد فقهیه، ایشون اصالت و طهارت رو در 8 عنوان مطرح کردن. خب عنوان اولی که مطرحش کردن در رابطه با مضمون و مفهوم اصالت و طهارت، دوم نسبت به مدرک و دلیل اصالت و طهارت، سوم عموم قاعده برای شک در نجاسات ذاتیه، چهارم عموم قاعده برای استصحاب نجاست، پنجم شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه، ششم قاعده طهارت حکم ظاهری است یا واقعی، و هفتم شرط بودن طهارت و مانع بودن نجاست، هشتم هم که یه چیز خیلی خوبه به نام تطبیقات، کل قاعده را که حالا توضیح دادن. بعد یه سری سوال هایی را اونجا مطرح کردن که دیگه الان کسی که میخونه میتونه کاربردی هم کار بکنه، مسائل بحث قاعده طهارت تطبیق. اما اولین بحث نسبت به مضمون و مفهوم اصالت و طهارت. خب مراد از قاعده طهارت چیه؟ معنای قاعده طهارت، خب این رو همه ما دیگه معنای قاعده طهارت رو میدونیم که واضح مشخصه. میفرمایید که هر گاه در طهارت چیزی شک حاصل بشه و احتمال داده بشه که در ظاهر نجس شده و ما علم به نجاست نداریم، اونجا حکم به طهارت میکنه. پس اگر که شک در طهارت بود و یقین و علم به نجاست نبود، در ظاهر ما حکم به طهارت میکنیم. خب از تعریفش هم اینجا مشخصه که اینجا طهارت یک حکم ظاهری یا حکم واقعی نیست. اگر حکم واقعش مشخص بشه دیگه نمیشه اونجا حکم به طهارت که برسه قاعده طهارت. در همین اندازه از قاعده طهارت بحث میکنه و بعد بحث بعدی رو مطرح میکنه نسبت به مدرک قاعده طهارت. خب ایشون برای قاعده مدرک قاعده طهارت به 4 تا دلیل استناد میکنه. دلیل اول موثقه عمار از امام صادق علیه السلام که تو این موثقه به صورت کلی مسئله را ثابت میکنه. دوم تمسک به بعض از روایات خاص، در بعضی از روایات هست که این طهارت برای مورد خاصه، مثلا برای آب فقط بیان شده یا مثلا فقط برای طهارت یه لباس بیان شده. سوم تمسک به روش خود شارع در بیان احکام، و چهارم تمسک به استثناء. خب اما مورد اولی رو حالا عرض می‌کنم خدمت شما، موثقه عمار از امام صادق علیه السلام. خب موثقه عمار یه روایت خیلی مفصلیه، تقریبا نزدیک به یک صفحه و نیمی روایت هست. اصلش هم تو کتاب تهذیب الاحکام اومده که اونجا یه نفر میاد از امام درباره نجس شدن کوزه و چیزا سوال میکنه، بعد همینجور سوال جواب میده، تو آخرش درباره لبن یه سوالی میکنه، بعد آخرین کلام امام اینه که میفرماید که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر ولم تعلم فلیس علم. خب اینجا امام به صورت کلی بیان میکنه، مفهومش هم مشخصه دیگه، حالا همه چیز برای تو طاهر و پاکه، مگر تا زمانی که دیگه حالا علم پیدا کنی به نجاست رو، تا زمانی که علم پیدا نکردی میفهمد فلیس علک. خب این روایت هم در کتاب حالا مسائل نقل شده، هم در کتاب تهذیب، هم در استبصار، هم در کافی، و هم به صورت مرسله در کتاب ملاهی الفقیه. در کتاب ملایز الفقیه و استبصار کافی یک گوشه‌ای از روایت اومده، اما این عبارت کل شیء نظیف حتی تعلم این نیومده، یعنی قسمت های دیگری از روایات اومده، این قسمت نیومده، فقط کتاب وسائل همین قسمت نقل شده، این هم به نقل از کتاب تهذیب الاحکام. پس اون نقلایی که توی ملای ذوالفقیه و استفسار و کافی هست فعلا ما اونا نمیخوایم استناد بکنیم، چون عبارت ما نحن فی کلش این نظیف تو اون کتاب ها نیومده. خب این روایت کلش این نظیف موثقه عمار یه کتاب وسائل شیعه که به نقل از تهذیب الاحکام اومده، خب سندش با هم فرق میکنه، یعنی یه راوی هست که توی وسائل شیعه نیومده اما توی کتاب تهذیب الاحکام اومده. نسبت به سندش این روایتی که توی کتاب تهذیب اومده، آقای ایروانی دو تا نکته رو بیان میکنه. خب سند عبارت، سند روایت اینه که میفرماید محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فزار ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار صاباتی ان ابی عبدالله علیه السلام. خب توی کتاب وسائل این اسم احمد ابن یحیی نیومده، فقط بفرمایید محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن یحیی، این احمد ابن یحیی توی کتاب وسائل اینو ذکرش نکرده. خب نکته اولی که آقای ایروانی میفرماین بحث اینه که میفرماین این احمد ابن یحیی که بین محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن حسن اومده، خب این احمد ابن یحیی یه چند نفری هستن توی حالا رجال حدیثی که یه عده‌اش موثقه، یه چند تاش موثقه، یه چند تاشن غیر موثقه. ما بقیه افرادش هم همه موثقن، حتی مثلا عمرو بن سعید هم که بعضی گفتن فتحی مصره، این هم همه حال هایی که به توصیفش کردن. بعد اینجا احمد ابن یحیی کمی کار رو مشکل میکنه که اینجا آقای ایروانی میفرماید که ما اگر در سندهای خود تهذیب و استفسار نگاه بکنیم، مرحوم شیخ طوسی در چندین مورد از این سنده حدیث نقل کرده، از محمد ابن احمد محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن ابن فزار، میگه چندین جا از این استفاده کرده، اصلا نامی از احمد ابن یحیی نیست. حتی در طریقه شیخ طوسی هم که تهذیب نگاه میکنیم، ایشون اسم محمد ابن یحیی رو که اورده نقل نکرده که از احمد ابن یحیی بخواد نقل حدیث بکنه. بذار میفرماید چون تو طریقه شیخ طوسی این نیستش و جای دیگه هم که نقل کرده اسم احمد ابن یحیی نبوده، مثلا این یعنی به اطمینان ایشون رسیده که این اسم احمد ابن یحیی اشتباهی نوشته شده، چون در طریقه شیخ طوسی که از محمد ابن احمد ابن یحیی حدیث نقل کرده تا برسه به احمد ابن حسن علی فضال ابن سعید، نام تو هیچی که از این سندها نام احمد ابن محمد نبوده، مثلا این اشتباهی نوشته شده. حالا چجور اشتباهی نوشته دیگه الله اعلم. خب این یک نکته
عیبش هم کار صاحب وسائل،
کار صاحب وسائل. و نکته دوم میفرماید که هم این طریقه محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن علی ابن فضل، میگه تو کتاب جامع احادیث شیعه که ما نگاه میکنیم، تو این کتاب به جای احمد ابن یحیی اسم محمد ابن یحیی نوشته شده. خب این رو چه کارش کنیم؟ خب میفهمد این همازم قابل خشن. چرا؟ چون محمد ابن احمد ابن یحیی وقتی میخواست نقل حدیث بکنه مستقیم از احمد ابن حسن فضال نقل میکرده و اصلا اینجوری هم نبوده که بخواد خدمت شما یه شخص به نام محمد ابن یحیی بخواد از احمد ابن حسن بخواد حدیث نقل کنه، ازا این هم مورد قبول نیست، چون توی نقل ها بین محمد ابن احمد ابن یحیی و احمد ابن حسن شخص به نام محمد ابن یحیی وجود داره و از اینا نقل حدیث صورت نگرفته، ازا این خود دچار تردید بود، چون محمد ابن یحیی کمی به حال مشکل دار بوده، اونو باید ثقه بودنش نکردن. خب اینم برای اساس از روایت میره کنار، ازا ما بقی راوی ها همه موثقه هستن و استناد به این روایته یک استناد صحیحیه و این حکم کلی رو از این برداشت میکنن. آن نسبت به هم شبهات حکمیه، شبهات موضیه. حالا اینو بیشتر در عناوین بعدی ایشون بیشتر توضیح میده. خب این نسبت به موثقه عمار که از لحاظ سندی دو تا به حال مشکل داشت، دو تا مشکلش هم برطرف شد. مورد بعدی تمسک به بعضی از روایات خاصه. خب ایشون نسبت به بعضی از روایات خاص تقریبا چند تا روایت رو از همون کتاب وسائل نقل میکنه که من با اجازتون اصل روایات رو از روی وسائلش خدمت رو عرض میکنم که بعد حالا کیفیت استدلالش هم بیان میکنم. روایت اول روایت حماد بن عثمان و به اسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین ابی خطاب عن ابی داوود منشد عن جعفر بن محمد عن یونس بن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله. این روایت رو تو جلسات اول هم سندش رو مورد بررسی قرار دادیم و دیگه اینجوری نیاز بررسی نداره. این فرمود الماء كله طاهر حتی یعلم انه قذر. این روایت نسبت به آب دیگه، برمایت از زمانی که علم به نجاتش نداشتی حکم به طهارتش بکن. این خاص بود نسبت به آب بود. روایت بعدی روایت حفص بن قیاس. البته ما بقیه روایات چون که ایشون خودش قائل بود حالا روایت ها موثق صحیح هستن معتبر هستن دیگه ما سندش رو بررسی نکردیم. حالا اگر نیاز بررسی سندش بود آقا فرمودن من سندش هم بررسی میکنم چون ایشون خودش فرمود صحیح دیگه تک تک روایت رو بررسی نکردم. و انها ان ابی جعفر ان ابیه ان حفص بن قیاس ان جعفر ان ابی ان علی علیه السلام، یعنی امام صادق از جدشون امیر المؤمنین نقل میکند که ما ابالی ابول اصابنی او ما اون اذا لم اعلم، که اینجا مشخصه امیر المؤمنین فرماید که حالا اگر یه چیزی من برخورد بکنه و مطمئن نباشم که حالا بول هست یا آبه این دیگه بهش اعتنایی نمی کنم. اینا بازم همون قاعده طهارت تا زمانی که علم به بول بودنش ندارم اوی که به طهارت بکنم. روایت بعدی روایت خدمت شما که عرض بکنم روایت علی بن جعفره و به اسناده ان محمد بن علی بن محمود ان احمد بن ان احمد علی ابن محبوب ان احمد ان موس ان موس موسا ان موسا ابن القاسم ان علی ابن محمد فی حدیث قال سألته عن الفأره والدجاجه والحمام و اشواخ خواب. فرماید که سوال کردم از درباره موش و مرغ و حمام و شبه اینا که تتعل ازره، به اینا اغیر نجاستی برخورد کرده، سمتت از صوب، بعد اینا به این حیوانا که به نجاستی برخورد کردن اونا به لباس من برخورد میکنن و سوال میکنه ایوب سلو لباسم رو بشورم که اون پرنده این نجس حالا اون مثلا میشه نجس به لباس من خورده. اما فرمود قال ان کان استبان من اثره شیء فاغسل، اگه چیزی به حال از اون نجاست به حال رو پیرنت بود خب بشورش و الا فلا بس، اگر هم نبود و نشود دیگه. اینا باز هم مضمون قاعده طهارت زمانی که یعنی علم نداری که از اون نجاست اون پرنده یا اون موشه یا اون کبوتر رو بخوره، تو زمانی که یقین نداری علم اون نجاسته نیازی نیست اون رو خواهی که به طهارتش بود. روایت بعدی هم از محمد بن علی بن حسین به اسناد ان امار بن موسی ساباتی. خب اینم فرماید که انهو سأل ابا عبدالله خب ان رجل یجب فی اناه فأرتن. خب میگه اینم درباره مردی سوال کرد که یجب فی اناه فأرتن و قد توزع من ذلک الاناء مرارا ابی اغتسل من او غسل ثیابه و قد کانت الفأره متسلختن. خب فرمود از این مردی سوال کرد که این مرده میگفت من توی حال این ظرفی که دارم توش موش دیدم، بعد با اون ظرفه یعنی مرارن باش وضو گرفتم، غسلم باش کردم و حتی لباسم باش شستم، بعد اون موشم توی این ظرفه یعنی متلاشی شده. فقال ان کان رآها، امام بهش فرمود اگر اون موش رو دیدی فل انا قبل ان یغتسل او یتوضا او یغسل ثیابه، اگر اون موش رو ان کان، اگر که قبل از اینکه غسل بکنی، قبل از اینکه وضو بگیری، قبل از اینکه حالا پیرهن تو بشوری، اگر اون موش رو موقع دیدی بله، ثم فعل ذلك بعد ما رآها فی الاناء فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. خب فرمود که اگر بعد از اینکه اون موشه تو ظرف و اینا رو دیدی، ما فرمود که برو هم نماز ساده بکن، هم غسل تزر به جابیا، بعد پیرن هایی که خوش‌شستی پیرن از ظهر طاهر بکن. و این کان انما رآها بعد ما فرق من ذلک، اما حالا بعد از اینکه وضو گرفتی، نماز خوندی، غسل کردی، شستی، بعد از اونا این موشه رو تو این ظرف دیدی، حالا یمس من ذلک الماء شیئا، دیگه دستم دیگه به آب نمیخوره، چیزی یعنی نیازی نیست به دستم دیگه طاهر بکنم، نیازی لباسم بشم، نیازی دیگه نماز سعاده بکنم، ولیس علیه شیئان لانه لا یعلم متا سقطت فیه. فرماید به خاطر اینکه شما نمیدونید این موشه کی افتاده، چه بسا بعد از اینکه کارات انجام دادی موشه افتاده باشه. ثم قال الله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعه التي راها، همین که است اول فرمود ممکنه موقعی که الان دیدی شاید موشه بعد از اون افتاده. خب بازم اینم مفهوم روایت اینه که خب تا زمانی که یقین نداری و علم نداری و ندیدی شما حکم به طهارتش کن.
اون روایت تبریک
بود که فضله ایشان فضله، بس فضله کبوتر نبود، این کبوتری که به نجاست برخورد کرده. بله حالا نسبت به این مسئله روایت های خاص، حالا آیه روانی نکته‌ای داره، من با اجازتون آجا ببخشید توی یادم به یه خاطره کوچولی افتاد، حالا بعد سرز بکنم. یکی از طلاب میگفت که من بیکی برش نقل میکرد، حالا نسبت این روایتی که میگه موش توی زخم بوده یادم افتاد، روی که من رفتم یه نونوایی توی نجف نون بخرم، این ظرفی که توی شبه داشت خمیر میگرفت یه موشی بود، میاد این ظرفی اینجوری گشت و گشت و گشت افتاد تو خمیره، بعد این دستگاهی که میچرخید موشه توش متلاشه شد بجوری که رنگ خمیره هم تغییر کرد، بعد این هم قشنگ چونه برداشت گرفت و زد تو تنور نون میداد به مردم. من بهش گفتم خب این الان رنگش هم تغییر کرد نجس شده، یه نونوام برگشت بهم گفت اشکال ندارم میره توی تنور، آتش هم جز متحرات و طاهرش میکنه، مشکل نداره، مردم هم ازش میگرفتن استفاده میکردن. خب حالا نسبت به این مسئله و این روایات خاص، آقای ایروانی میفرماید که این روایات خاص که حالا درباره ما بود و درباره اندم اینش بود و درباره مسائل دیگری بود، فقط این روایات با دو شرط بر مدعای ما یعنی بر اثارات طهارت دلالت میکنه. یک، القاء خصوصیت با تنقیح منات. خب تو همه این چهار روایتی که خوندید امام چه رو که به طهارت کرده بود؟ به خاطر علم به نجاست، تو آبه گفت تا زمانی که علم به نجاست داره که به طهارتش بگفت، تو همش همجور بود دیگه، گفت تا زمانی که یقین گفت شاید مثلا موشه بعد از کار شما انجام دادی افتاده داخل این تو ظرف بوده، یعنی حکم علت این بود که تا زمانی که علم به نجاست نداری حکم به طهارت بکن. خب دیگه حالا تنقیه منات بکنیم دیگه، میگیم آقا روایته علت رو این گفته، تا زمانی که علم به نجاست نداری به طهارت بکن، به صورت کلی دیگه هر جا در هر موردی تو شبه حکمیه تو شبه موضوعیه هر جا تا زمانی که علم به نجاست نداشتی در حکم به طهارت. یکیش فرمود با شرط اول القا خصوصیت با تنقیح منات. خب شرط دوم اینه که حکم به طهارت منحصر در قاعده طهارت باشه، یعنی اگر تو این چهار تا مورده حکم به طهارت میکنیم به خاطر قاعده طهارت باشه، به خاطر چیز دیگری حکم به طهارت نکنیم. که خود آیه روانی میفرماید که اگر شرط اول تام باشه تنقیه منات بکنید و همه جا به خاطر علم به خاطر عدم علم نجاست اینکه به طهارت بکنید، اگر این شرط اولی درست باشه، اما شرط دومی تام نیست، یعنی ممکنه تو این روایت ها تو این چهار روایت حکم به طهارت شده باشه به خاطر منحصرا به خاطر قاعده طهارت نباشه که به طهارت شده، بلکه احتمالات دیگری هم هست. خب تو روایت اول احتمال چیه؟ فرماید زیرا احتمال دارد در روایت اول الماء کله، احتمال دارد در روایت اول امام به پاکی اصل آب و هنگام به وجود آمدن اون استناد کرده باشه، که یه شاید به همین بحث هم اون جلسات اولیه مطرح میشد،
یعنی استصحاب طهارت ازلیه بله.
خب و نسبت به روایت دوم عدم اعتنای امیرالمومنین در روایت دوم که به حال امیان اعتنای کرده گفت من علم ندارم یقین ندارم، به استصحاب طهارت قبل از احتمال اصابت بول مستند باشد، و در احتمال و در روایت سوم همچنین احتمال دارد عدم لزوم شستن لباس هنگامی که اثری از نجاست بر لباس نباشه، احتمال داره مستند به استصحاب طهارت لباس و یا عدم اصابت نجاست به آن باشه. و در روایت چهارم هم روایت اون عمار صاباتی احتمال دارد عدم لزوم شستن لباس در مواسطه عمار به استصحاب طهارت مستند است، زمانی که علم به افتادن موش از اول در زن نداشته باشد. خب این احتمالات که اومد دیگه نمیتونی به حال حکم انحصاری برای طهارت نسبت به قاعده طهارت اثباتش کنی. و نکته آخری که بیان میکنه، حالا میفرماید به فرض که دو تا شرط هم کامل باشه، این احتمالات هم بذاریم کنار، بگیم طهارت مستند منحصر در همه اصالت و طهارته، میگه بازم قاعده طهارت به صورت کلی ثابت میشه، اما نسبت به شبهات حکمیه و یا شک در نجاسات ذاتی اینا رو ثابت نمی کنه، برخلاف اون روایت اولی مواسطه اعمال که اونا رو هم ثابت میکنه. خب ادامه حال مستندات، یعنی تمسک به روش خود شارع در بیان احکام و تمسک به استصحاب و مابقی اون حالا شش تا عنوان باقی مانده ان شاء الله
آره بمونه فردا عرض میکنه خدمت شما. خب ببینید عزیزان، این مسئله ممنون هست. شما در رابطه با قاعده طهارت میبینید یه بحث پاکیزه مستوفایی اینجا ارائه شده. بنده یکی از دوستان بود که آقای نصیری به نظرم بودن، شما بعد قواعد فقهی آقای مکارم آقای زاره، شما کتاب ها نگاه به سوم شما باید الان سه دفعه خونده باشی، کتاب سختیه فرض نرسید. بله العناوین الفقهیه را هم شما انشاءالله میرید پیدا میکنی، کتاب عناوین الفقهیه از این دو کتاب مطالبش دیریابتره، اینه که باید انشاءالله روش کار کنه.
البته آسف آقای نصیری بیرون از کلاس فرمودن که من باز سجو
بریم
خیلی خوب. حالا ببینید ما میخواییم بله
دوره
داره بکنه
شد
هفته صبح تا
این
بحث
میگه
دوستان
دیگه
ارادون حالا تو عیبی نداره، مهم اینه که دوستان اونایی که میخوان ارائه بدهن حواسشون باشه که مطالب را که ایشون گفتن خب خیلیاش نظیر هم تکرار میشه، اینا دیگه ما نیاز نداریم. ببینیم میتونیم نقاط تفاوتی بین دیدگاه این بزرگواران پیدا بکنیم، اون برای ما چشم و گوش باز کن خواهد بود. این هم انشاءالله مد نظر خواهید داشت. خیلی خوب، خوب شد که ما برای 10 دقیقه شما جا باز کرده بودیم، و الا نیم ساعت شما صحبت کردی، الان نیم ساعت دیگه هم مسلم بیشتر باید صحبت کنیم. خیلی خوب، این را انشاءالله پیگیری بفرمایید و در مقدماتی هم که آقای غلامشاهی ارائه کردن بازم دقت بشه که جایگاه قاعده فقهی نسبت به اصول عملیه چیه، که این را گفتم اگر هم آقایون نگن ما مجبوریم دوباره بحثش کنیم. برای اینکه در ادبیاتی که توی جواهر اینا بود و خوندیم اینا همش در یه عرض هم قرار داده میشه، در حالی که بعض از ادله به حسب تحقیق در طول هم دیگه هستن، یعنی اول اون اگه اومد بعدش نوبت بعدی شاید بشه و شاید نشود. یه نحوه ترتیبی در بین ادله که هست اینا را بعد انشاءالله دوستان بیشتر دقت بکنن و انشاءالله این را ادامه میدیم. این قسمت بحثمون یه خورده ای چه شده؟ فنی شده و مهم همینه که این فن قضیه را ما متوجه بشیم که بزرگترها و علما و اینا وقتی این بحث را به اینجا میکشونن و جمع بندی میکنن چه مایه ای از فنون اصولی و اینا به کار میبرن. اینا را ما هم باید تمرین کنیم تا آمادگی برای استدلال نسبت به احکام انشاءالله بیشتر بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.